الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امیدوارم آغاز درس امسال که قرین است با میلاد مسعود پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام آغاز مبارکی باشه و بتوانیم از توفیق بیشتری امسال بهره‌مند باشیم. باز روز اول درس است، لازم است یکی دو جمله تذکر خدمتتون بدهم. وان این است که به ما دستور داده شده است که هر کاری رو با نام خدا شروع کنید و هر کاری با نام خدا نباشد ابتر است، ثمره و نتیجه و اثر ندارد. وقتی نام الله برده میشه، میدونیم الله در میان نامهای خدا یک خصوصیتی داره. وان این است، میگن تنها اسمی است که تمام صفات خدا در آن جمعه. وقتی میگیم بسم الله، به نام الله، یعنی مجموعه صفات او را اجمالاً در نظر میگیریم. به نام قادر، عالم، رحیم، رحمان، قوی، عزیز، به نام خدایی که مجموعه این صفات. استمداد از نام خدا که دارای مجموعه این صفاته، در واقع استمداد از تمام صفات اوست، از قوت و قدرت و رحمانیت و رحیمیت و تمام صفات او و هنگام شروع کار داریم استفاده می کنیم. یا به تعبیر دیگری، قلب خودمون رو تجلیگاه تمام اسماء و صفات او در ابتدای شروع کار قرار می دیم. و قلبی که تجلیگاه این صفات باشد، یه قلب نورانی و آماده است. قلبی است که در آن اخلاص، قلبی است که در آن اراده و تصمیم و عزم است، قلبی است که در آن تقوا و پرهیزگاری است. این بسم الله که گفته می شود خیلی معنی داره. امیدوارم انشاءالله در این روز اولی که درس رو شروع میکنیم و به نام خدا و الله شروع میکنیم، قلب خودمون رو تجلیگاه اسماء و صفات او قرار بدیم. صفت حی، قیوم، عالم، قادر، این صفات رو در خودمون مجسم کنیم. پرتوی، هرچند کمرنگ، از این اسماء و صفات و حسنا در روح و جان ما باشه. اگر چنین باشه، کارمونو با قوت و قدرت شروع میکنیم، با اراده و عزم و تصمیم شروع میکنیم. من گاه این مطلب رو خدمت شما برادران عرض کردم، نه دنیار انسان بدون زحمت میتونی بهش برسه، نه آخرت. افراد شل و ول و بی حال و بی نظم و واداده نه به دنیا میرسن نه به آخرت. هر دو دارای مشکلاته، هر دو تلاش میخواد. شما این ملتهایی رو که در دنیا از نظر مادی پیش رفتن نگاه کنید، افرادی بودن خیلی فعال بودن. من شنیدم در همین مملکت ژاپن در مراکز فعال کارگری در تمام سال 2-3 روز تعطیلی حسابی هست، بقیه نیست. اون مراکز فعالشون چقدر فرق است بین این و بین کسانی که بخواهن 2/3 از سال رو تعطیل کنن و 1/3 رو کار کنن. الان در بسیاری از مراکز در مملکت ما 2/3 سال تعطیل، یعنی در 365 روز 120 روز کار میشه، به جایی نمیرسه. هم باید کمیت رو اضافه کنیم، هم بر کیفیت بیفزاییم. تازه بعضی ها معتقدن از 8 ساعت کاری که در وضعی ادارات ما میشه، حالا خصوصی داریم میگیم که دستاویز دشمن نباشه، از 8 ساعت کاری که انجام میشه 0.5 ساعت الی 1 ساعت کار مفیده، 7 ساعت دیگرش کار مفید نیست. شما 1/3 تقسیم کنید 1/7 از 1/3 میشه 1/21، 1/21 سال میشه. به هر حال بخواهیم انشاءالله سرباز فداکاری برای امام زمان سلام الله علیه باشیم، باید هم کیفیت کارمونو بالا ببریم هم کمیت. اهل علم و روحانیت در کار خودشون، زاره در کار خودش، طبیب در کار خودش، هر کنام در کار خودشون کمیت و کیفیت رو بادا ببرن. ما اگر بخواهیم اسلام در دنیا منتشر بشه باید بیش از این کار کنیم، بیش از این فعالیت کنیم. ما به مناسبت هفته وحدت اصرار خیلی زیادی کردن، رفتیم زاهدان و در اونجا اکثریت علمای معروف اهل سنت منطقه در اونجا جمع شده بودن، بحث‌های زیادی شد. ما دیدیم آمادگی‌های زیادی الان هست ولی کار می‌خواد. برای اولین بار علمای سنی و شیعه نشستن کنار هم که می‌گفتن بحث‌های علمی نکنید، اینا بحث‌های علمی کردن و مراکز وحدت رو نوشتن و از اینا امضا گرفتن. فراموش نکنید یکی از علمای اهل تسنن، من احسان الهی ظهیر که ترورش هم کردن بعدن، خیلی ضد شیعه بود، اعلام کرده بود که شیعه و سنی در یک حکم از احکام اسلامی موافق نیستن. اگر کسی یک حکم پیدا کرد اینا موافق باشن، من از شهر خودم میروم. بعد دیدیم اینا امضا کردن راجع به همه چیز، شیعه، توحید، نمیدونم نبوت، قرآن، مسئله معاد، خاتمیت، چه همه اینها کار کرده بودن یه مدتی روی اینها، در یه جو آزادی نشستن. میخوام بگم در مسائل مربوط به اهل سنت، در مسائل مربوط به غیر مسلمین، در مسائل مربوط به انقلاب، در مسائل مربوط به اسلام، زمینهای آماده بسیار زیاد، کار بیشتر، هم کمیت بیشتر هم کیفیت بهتر لازمه. چقدر حاجت شدید به فقهای بزرگ امروز داریم. نمیشه اینها مگر با کار زیادتر. به مناسبت یکی از مسائلی رو که صاحب جواهر مطرح کرده بود، من اخیراً به خاطر بعضی از جواب سوالات داشتم میدم یه مسئله فقهی، دیدم در یه مسئله چقدر صاحب جواهر دلیل روی هم میریزه و چقدر تتبع کرده و چقدر مطلب فراهم کرده. یه مسئله که در بعد به نظر آدم خیال میکنه دلیل چندانی نداره، چقدر زحمت اینها کشیدن. بیاید انشاءالله ما هم امروز که روز شروع درسه تصمیم بگیریم کار بیشتر، کیفیت بهتر، انشاءالله اخلاص و ایمان قوی تر، خودمون رو هم به خدا بسپاریم و از خدا توفیق بیشتری بخواهیم و این توفیق رفیق راهمون بشه، بتوانیم انشاءالله وظایف سنگینی رو که بر عهده داریم در پیشگاه ولی عصر ارواحنا الله الفدا انشاءالله انجام بدیم. خب به نام خدا شروع میکنیم، به نام الله و صاحب اون اسماء و صفات عظیم. مسئله‌ای که امسال داریم دنباله انواع حد زنا، انواع اقسام حد رسیدیم اینجا به مسئله پنجم از مسائل تحریر وسیله. مسئله پنج به بعد یه سلسله مسائل مورد ابتلای شدیده و اینها رو باید با دقت بیشتر بررسی کرد. مسئله پنجم متن تحریر الوسیله رو من میخوانم، بعد میریم سراغ بررسی اون. فی تکرر زنا مرتین، فی تکرر زنا مرتین او مرات، فی یوم واحد او ایام متعدده، بمرأتن واحده او متعدده حد واحد. اگر زنا تکرار بشه، زنا حد داشت، گاهی حدش جلد، گاهی رجم، گاهی تبعید، اینها بود کتاب حال خونده ای. حالا اگر تکرار شد، کسی رو گیر آوردن، نعوذ بالله، صد مرتبه زنا کرده بود، اعتراف کرد، شهود شهادت دادن، آیا صد بار حد جاری میشه؟ حالا ممکن است با زن واحدی باشه، متعدد باشه، ممکن است بله روز واحد باشه، ایام متعدد بوده باشه، همه اینا ممکنه. در صد روز، در یک سال، حالا من این مثالاشو عرض کنم که محل ابتدایه. در اوائل انقلاب که این مراکز فساد رو از هم متلاشی کردن، زنان بدکاری اونجا بودن که 10 سال شاید برنامه کار انحرافی داشتن، 20 سال کار انحرافی داشتن. بس در این است، اینو که میارن یه حد میزنن، مانند اون زنی که یه بار مرتکب شده و هاکزا مردی که چنین باشد یه حد داره. آیا حد واحدی هست؟ ولو در 10 سال مرتکب این عمل شنیع شده، با اونی که یه بار در یه روز همین مساوی هم یا نه؟ فرضم اونجاییست که اقامه حد نشده برش. اگر یه بار اقامه حد برش بشود، مرتبه دوم مرتکب بشون، حسابش جداست، از بحث ما خارج، اون مسلمه تکرار میشه. ما عدم اقامت الحد فی خلالها. فرض این است که اقامه حدی در این وسط نشد. عرض کردم مثل همونهایی که اوائل انقلاب گرفتار شدن بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، هرچی. متن تحریر الوسیله این است که بله، حد واحد داره، عبارت این بود، تکرار میکنم: فی تکرر الزنا مرتین و مرات فی یوم واحد و ایام متعدده بمرأت واحده و متعدده، حد واحد یعد مع عدم اقامت الحد فی خلالها. خب این یه صورت مسئله است. و اما صورت دوم مسئله این است که زناهای مختلفی انجام داده که هر کدام حدش با دیگری فرق داره، حدود متفاوته داره. اونجا چی؟ فرض کنیم قبلا متأهل نبوده، زنای غیر محسنه کرد، بعدا متأهل شده، محسنه انجام داده، بعدن پیر و مسن شده است، باز نعوذ بالله انجام داده است، در حالی که پیر یا پیر مرد بوده یا پیر زن بوده، که باز حدش تفاوت داره با اون چه قبلا عرض شد. اینجا چطور؟ تحریر الوسیله میگه اینجا متکرر میشه، یعنی در واقع استثناء به مسئله خورد. همه جا حد واحده الا اونجایی که نوع حد متفاوت باشه. میگه هازا ازق تزا، هازا ازق تزا از زن المتکرر، یا از زنا المتکرر، زنا ظاهرن همزه داره، هذا اذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد، كالجلد مثلا، همش غیر محسنه بود. و اما اذا اقتضى حدودا مختلفه، دو سه رقم حد باش، كأن يقتضي کان یقتضی بعضه الجلد، بعضیش حدش جلده، غیر محسن بوده، و بعضه الجلد و رجم، بعضی ها هر دو با همه، هم جلد داره هم رجم داره. اول رجم، یعنی رجم فقط، سه نوعه: محسنه، غیر محسنه، شیخ و شیخه، پیر مرد و پیر زن. فالظاهر تکراره به تکرار سببه، فالظاهر تکراره به تکرار سببه. خب مطابق معمول بریم اول سراغ فرع اول، راجع به اونجایی که نوع واحد است، و اول بریم سراغ اقوال در مسئله، ببینیم مسئله به حسب اقوال چگونه است. در اینجا دو قوله. قول مشهور معروف این است: لا یتکرر، تکرار نیست. قول غیر مشهور قول ابن جنید است و صدوق، این دو بزرگوار میگن تکرار میشه به یه شرط، که زنان متعدد باشن. پس مطلقا هم مخالف نیست ابن جنید و صدوق. پس قول مشهور این شد که لا یتکرر مطلقا، روز واحد باشه، متعدد باشه، با زن واحد باشه، متعدد باشه، به هر شکل، به هر صورت دایت کرور. اما ابن جنید و صدوق میگوین یتکرر اگر معنی سائن مختلفه باشه. و قول اینها به قدری در شذوذه که میرسیم الان میبینیم علامه ادعای اجماع کرده، یا به قول صاحب جواهر یستشعر من کلامه الاجماع. حالا من کلام جواهر اشاره کنم و اشاره هم به کلام کاشف اللسان و کلام صاحب ریاض و کلام علامه در مختلف این سه چهار تا رو نقل کنیم و که بدانیم اقوال در چه پای است، مطمئن بشیم مشهور و غیر مشهور، شاذ و غیر شاذ رو به خوبی بشناسیم. صاحب جواهر بعد از آنی که شهرت رو نقل میکنه، جلد 41 صفحه 334، 41 صفحه 334، سعی کنید حتما متن جواهر رو قبل از درس همه ببینن. همه بله، ایشون بعد از آنی که شهرت رو نقل میکنه میگه یستشعر من کلام العلامه وصولها حد الاجماع. وصولها ضمیرش به چی برمیگرده؟ وصول شهرت. شهرت به قدری قوی است که علامه که نخواسته بگه اجماعه. این اشاره ای از کلام جواهر. و اما کشف اللسان چی میگه؟ این عبارت کشف اللسان رو میخونم. میفرماد و زنا المتکرر یوجب حدا واحدا. و این کثر المزنی و بها، این و این کثر المزنی و بها، این اشاره به نفی قول صدوق ابن جنیده. و این کثر المزنی و بها وفاقا للمشهور خلافا للصدوق و ابی علی، خلافاً لصدوق و ابی علی. ابی علی همون ابن جنیده. آخر کارم میگه و هو ضعیفون. قول مخالف ضعیفه. این از کشف اللسان جلد 2 صفحه 405 نقل میکنه. کشف اللسان جلد 2 صفحه 405. و اما عبارت ریاض میگه انه الازهر الاشهر. انه یعنی چی؟ عدم تکرار. انه الازهر الاشهر بل علیه عامت من تأخر، یعنی بین متأخرین اجماعیه. این اشاره به این است که مخالف همون دو نفر بزرگوار از قدما هستن، همون مخالف صدوق و ابن جنید از قدما. و علیه عامت من تأخر و دعا علیه شهره المطلقه جماعتون. و دعا علیه شهره المطلقه جماعتون و من هم الفاضل فی المختلف. فاضل همون علامه است در مختلف، حالا به بعضی ها بگن فاضل ممکن اوقاتشون هم تلخ بشه، ولی لقب علامه فاضل مثل ثقت الاسلام که بعضی ها اوقاتشون تلخ میشه، لقب مرحوم کلینیه، ثقت الاسلام کلینی. بله، و من هم الفاضل فی المختلف، بل ظاهرها بلوغها حد الاجماع. ظاهرها ظاهر کلام علامه، بلوغها بلوغ شهرت، حد اجماع. اینم کلام صابریاز بود، جلد دو صفحه 468، جلد دو 468. و اما یه سری هم به مختلف علامه بزنیم، چون اقوال اختلافی در مختلف، اسمش مختلف و شیعه است. هر مسئله ای که اختلافی است بین شیعه نقل میکنه، اقوالم نقل میکنه، کتاب بسیار خوبی است. بله، منظور از شهرت مطلقه میگن چیه؟ یعنی شهرت بین متأخرین، متقدمین، بین همه، نه فقط شهرت متأخرین، نه فقط شهرت متقدمین. شهرت مطلقه یعنی در تمام مراحل و ازمنه این قول عدم تکرر مشهور بوده. عبارت مختلف هم اینه، ولو زن از زانی مرارن بمرأت واحده وجب حد واحد. اگر زنی مرارن، مردی مرارن زنا کنه به زن واحدی، که این حد با... این اجماعیه، این صدوق هم قبول داره، این ابن جنید هم قبول داره، بمرأت واحده همه قبول داره. فإن زنا به جماعت نساء فی ساعت واحده حد لکل امرأت حد. معلوم نیست حالا این ساعت واحده هم قید باشه، یعنی ولو فی ساعت واحده، او ساعت متعدده. علامه میگه و قال و بهی قال الصدوق فی المقنه، صدوق در مقنه این رو گفته. یه جمع‌بندی کنیم این کلام علامه، هم آدرسشو بدم، مختلف الشیعه جلد دو صفحه 210، جلد دو صفحه 210. پس خلاصه مسئله این شد، شهرت بر عدم تکراری مطلقا، به شرط اینکه حدی اجرا نشده باشه و حدم نوع واحدی باشه. شهرت بر عدم تکرار، شهرت قدما و متأخرین هیچ تفاوتی نمی کنه. تنها کسانی که مخالفت ازشون نقل شده دو بزرگوارن، ابن جنید از قدما اصحاب و همچنین صدوق در کتاب مقنه فقط. و مسئله هم قولش به قدری قوی شهرتش که حتی در سرحد اجماع دانستن. حالا اجماع هم باشه، در یه چه مسئله اجماع به درد نمیخوره، چون مدارک دیگری در این مسئله موجوده که ما باید بریم بررسی مدارک کنیم. حالا بریم سراغ ادله مشهور، ببینیم ادله مشهور چیست. اولین دلیلی که برای مشهور میتوان ذکر کرد همان است که صاحب جواهر داره و مرحوم آیت الله خویی هم در کتاب مبانی از ایشون تبعیت کرده. دلیلم به ظاهر دلیل خوبیه، خیلی ها به این دلیل تمسک نکردن، ولی صاحب جواهر و بعضی دیگر تمسک جستن. و اون ظاهر الآیت شریفه است، ظاهر الآیت شریفه، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. زانیه و زانی حدشون مئت جلده است. این زانی و زانی اطلاق داره یا نه؟ اگر مکرر باشه زانیه میگن. فرض کنید معذرت میخوام اون زنان آلوده ای رو که گرفتارشون کردن در اول انقلاب، خب این صدق زانی و زانی میکنه، زانیه نداره که چند تا، اطلاق داره. قرآن میگه مئت جلده، نمیگه لو زنا مرتن او مرارن، اطلاق داره. و فرد نادرم نیست تکرر، آلوده ها بسیارشون مکرر گرفتار این عمل شنیع شدن. قرآن هم فرق نگذاره، نگذاشته، نمیگه به کل مرتن. خب اساس حد آیه است. کجاش اطلاق داره؟ یعنی زنانی که اجازه بدید زنان آلوده ای رو که گرفتار کردن از اون مرکز فساد آوردن، صدق زانیه بهشون نمیگن؟ زانیه است. یعنی آیه از اینا انصراف داره؟ زانیه است. مئت جلدم ظاهرشه، یکی و دوتا و دهتا نداره، طرف مقابلش یکی و دوتا دهتا باشه نداره. من به عبارت دیگر این دلیل رو بیان کنم، حکم رفته رو وصف نه رو فعل. الحکم علی وصف لا علی فعل. وقتی حکم روی وصف رفته، فعل هر مقدار تکرار بشه چه فرق میکنه؟ کسی که متصف به این صفت بود این حد داره. حالا این صفت ناشی از یه باره یا ده باره یا بیشتر یا کمتر تفاوتی نمی کنه، اطلاق داره. انصاف این است که اطلاق داره، اطلاق خوبی هم داره، چون تکرار فرد نادر نیست. حکم علل وصفه لا علل فعله. خب این استدلالی است که از کردم مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر از بزرگان با آن استدلال کردند و پذیرفتند. ولی یه مشکلی اینجا به نظر میرسه، این مشکل رو ببینید چه رقم باید حل کنی. مشکل این است که اگر تمام ادله ما به همین عنوان آیه بود خوب بود، ولی در لابلای ادله ما روایاتی است که به صورت فعل میگه اذا زنا، اذا زنت، نمیگه از زانیت و از زانی، میگه اذا زن الرجل او زنت المرأة. اینها رو چی کار کنیم؟ اگر ما قائل به عدم تداخل اسباب بودیم در اون بحث اصولی، بحث مفهوم شرط که ذیل بحث مفهوم شرط در اصول نظر مبارکتون انشاءالله هست، بحث تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب رو مطرح کردن، اگر قائل به عدم تداخل بودیم، گفتیم قضیه شرطیه ایجاب میکند تکرار را. اذا زنا فعلیه الرد یا فعلیه الحد مئت جلده، قائل به عدم تداخل اسباب بودیم یعنی تکرار. من بعضی از روایاتی که به این صورت هست بخونم، همین باب اول از ابواب حدود زنا، وسائل شیعه جلد 18، باب اول از ابواب حدود زنا، حدیث 3. متعدد داریم، من حدیث 3 میگم. جلد 18 جواهر وسائل کتاب الزنا، ابواب حد الزنا، باب اول، حدیث سه. سی و سندم هست عن علی ابن ابراهیم، هم محمد ابن عیسی ظاهرن این هم ثقه است، عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن ظاهرن اونم ثقه است، عن سماه اونم از ثقات، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحر و الحره ازا زنیا، از یه شرطیه است، ازا زنیا فعله، جلده کل واحد من همام اتجلده، جلده کل واحد من همام اتجلده. یه دونه حدیث نیست، خیلی حدیث داریم به این مضمون، من یکیش نوشتم، حدیث سه این بابو گفتم. پس اگر تمام منابع حکم به صورت اسم فاعل بود مثل آیه شریفه، میگفتیم وصف یکیه، ولو ده بار عمد باشه وصف باز وصف زانیه، مثل یه آدمی که 100 تا قتل کرده باشه میگنش قاتل، 100 دام میگن قاتل، اینگه ولو هزاران هزار قتل کرده، یه فرد عادی هم که یه قتل کرده میگن قاتل. اگر همه وصف بود خوب بود، اما نیست، خیلی هاش به صورت فعله. ما هم اگر قائل شدیم که اسباب تداخل پیدا نمی کنه، حالا مبنا مختلفه، بعضی ها قائل به اصالت و تداخلن، بعضی ها قائل به عدم اصالت و تداخلن. حالا اگر ما قائل شدیم اونجا به عدم تداخل اسباب، معنی این احادیث تکرر میشه. ثم یقع الکلام، در این که اطلاق آیه مقدمه یا ظاهر اذا زنا، کدام مقدمه؟ آیه اطلاق داره، مره باشه و مرات، از زانیت و از زانی. این روایت هم اذا زنا از باب عدم تداخل اسباب ظهور در تکرار داره، میگن قضیه شرطیه ظاهر است در بله، ایجاد اندل ایجاد، وجود اندل وجود، نه ثبوت اندل ثبوت، وجود اندل وجود، یعنی وقتی این موجود شد اونم موجود میشه، ببخشید حدوث اندل حدوث، این تعبیر بهتره، از یه شرطیه بعضی میگن ظاهرش حدوث اندل حدوث، وقتی این حادث شد پشت سرش یه حده، دومی حادث شد پشت سرش یه حده، سومی حادث شد پشت سرش یه حده، ظاهرش حدوث فعل حدوث اندل حدوث، نه وجود اندل وجود که با تکرار هم وحدت باش. آیا ظهور قضیه شرطیه مقدم می شود یا ظهور وصف از زانیت و از زانی؟ ما نباید تنها با آیه شریف قناعت کنیم، و ای بسا کسی بگه ظهور اذا زنا مقدمه. چرا؟ علتش این است که این ظهور لفظی آیه مقدمات حکمته، آیه اطلاقه، اطلاق مقدمات حکمته، اما ظهور اذا زنا روی مبنای عدم تداخل اسباب، یعنی بگیم قضیه شرطیه ظاهر در حدوث اندل حدوث است، این ظهور ظهور لفظ، اون ظهور مقدمات حکمته. کدام مقدم میشه؟ بله، ظهور لفظ میگن مقدمه، بعد ظهور مقدمات حکمته. مقدمات حکمت لولل بیانه، این بیانه، این لفظ بیانه. فعلا هازا ما اگر قائل به عدم تداخل باشیم و بگیم قضیه شرطی حدوث اندل حدوث میرسانم، کار مشکل میشه. مگر اینکه قائل به تداخل نباشید، کما اینکه خیلی ها نیستن قائل به تداخلن، میگن قضیه شرطی هم ازش حدوث اندل حدوث استفاده نمی شود، بلکه وجود اندل وجود استفاده میشه. حدوث حکم تازه نیست ولو من قبل. خلاصه اگر ما قائل به عدم تداخل باشیم، این استدلال جواهر و تابعین جواهر به مشکل میخوره. اما اگر قائل به تداخل اسباب باشی، مشکلی نیست. حالا بحث تداخلی که ما نمیتونیم اینجا عنوان کنیم، این دلیل اول که دلیل خوبی به نظر میرسید به این مشکل برخورد کرد. ما یه دلیلی داریم از اینها به عقیده ما مهمتر که کمتر هم تعرضی برش کردم، و اون سیرست و برنامه قضایی. تو هیچ دادگاهی هیچ کس نپرسید تو که میگی زنا کردم چند تا زنا کردی؟ علی علیه السلام از اون زن نپرسید چند بار بوده؟ پیغمبر از اون مرد نپرسید چند بار بوده؟ در هیچ دادگاهی سؤال از تعداد نمیشه، و در طول تاریخ هم ما نشنیدیم یک کسی رو 100 تا حد برش جاری کنن، 10 تا حد برش جاری بکنن، بگن 10 تا 100 تا شلاق، 1000 تا شلاق بهش بزنید. این رو روش فکر کنید. مسئله سیره مستمره برای فردا انشاءالله روش شرح و بسط بیشتری خواهم داد انشاءالله.